بسم الله الرحمن الرحيم. فوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا ينطقني بالهدى والهمني التقوى. خدي پیشگاه اهل بيت صلوات يدي بفا بحث این بود که بخت رازی گفته بود اگر این کتاب اگر حدیث قدیر اهمیت داره باید اینو بزرگان قبول میکردن، مثلا واقدی و نمیدونم شیخین و ابن ابی داوود و ابو حاتم و اینها. بحث در ابن ابی داوود بود که گفت اصلا این نسبت اشکال داره و عرض کنم خدمت شما که اینجوری نگفته. بعد حالا خود ابن ابی داوود شخصیت مهمی نیست، یعنی دچار انحراف جدی هست، اصلا چرا باید به این آدم استناد کنید؟ ابن ابی داوود میگه دوچار صفات زشتی بوده، یکی بحث ناسبیگریش هست، یکی بحث صفات مهلکه داشته، یکی که اینا مفصلشون بحث میکنه، عجب داشته، تکبر داشته، حسد داشته، خلاصه مجموع الامراض بوده. یکی که اینا رو استناد میکنه مرحوم امام حسین رحمت الله علیه، بعد دیگه با اون روش خودش وقتی به مثلا تکبر ابن ابی داوود هم میپردازه، میره در مذمت تکبرم اگر کسی حرفی زده اعتراف کرده میاره، بعد اینو به اون نسبت میده. تا عرض کنم خدمت شما که آره اینو به خاطر مفصل نشدنش رد میکنم تا برسیم به تا مثلا قبائح حسد. غزالی در احیاء علوم الدین در قواعد حسد چه گفته؟ آیا حسد داشته یا نه؟ همینطور یکی یکی اینا رو مفصل بهش پرداخته. تا میرسیم به مثلا میگه سیوطی در طبقات الحفاظ به ترجمه ابن ابی داوود گفته مثلا فرض کنید یکی آقای آدم متکبری بود، فلان با فلان کس دعواش شده بود، گفتن آقا فلانی بزرگتره برو پیشش، این خلاصه و من نمیرم و اهل تکبر بود و از این موارد که بخوایم واردش بشیم باید چند جلسه رو وقت بذاریم و بنای ما هم بر این نیست. یک کتاب خلاصه ای از این 10 جلد ابقات مرحوم شیخ عباس قومی دارن به اسم فیض القدیر، اونم نگاه کردم دیدم که لازمه یه وقتی یکی دو نفر کمک بدن این 10 جلد ابقات رو یه مختصر واقعی براش نوشته بشه، چون میخواد مختصر نوشته بشه یا ترتیب مباحثش عوض بشه. یعنی اون فیض القدیر مرحوم شیخ عباس وقتی نوشته دیگه از حالت ردیه به توفه اثناشری خارجش کرده، محتواش رو مطرح کرده، منتها یه جاهایش خیلی اجمال داره به نظرم، ولی کسی که از مطالب سر در نمیاره این وقت دیگه بحث اصلا روشن نیست. بعد از این میگه آقا در مورد ابن ابی در اون بحث ابن ابی داوود بعضیا در باره او حرف زدن، بعضیا تضعیفش کردن. بعضی گفتن او مشکل عرض کنم خدمت شما که نصب داشته، تا من اگه مطلب پیدا کنم توی کتاب دیگه علامت زده بودم اینجا. عرض کردم یه جایش مفصله که به بحث ما مربوط نیست. ابن عبی داود چرا قابل اعتنا هست، منتها میخوام اون مطلبی که برای اینکه انحرافشو ببینید یه حرفی زده که حالا ایمان پیدا نکردم از حافظه میگم، ولی چون سفر بودم این کتاب پیشم نبوده علامتشو پیدا نمی کنم. خلاصش اینه که میگه که اگر حدیث طیر را پیغمبر گفته باشه معلومه که پیغمبر پیغمبر نیست، که دیگه اینجا اعصاب همه رو خورد کرده بودن دیگه. زهبی میگه چه ربطی داره اگر حدیث طیر باشه یا نباشه، دیگه پیغمبر نبوتش خراب نمیشه که. نصب این آدم رو ببینید که اگه پیغمبر گفته باشه اللهم اعتنی به حب خلقک الی لیأکل معی هذا الطیر، اگر اینو پیغمبر گفته باشه پیغمبر پیغمبر نیست نستجیر بده. خب این خودش نشون میده که این آدم منکر نبوت پیغمبر. آخه کسی که جرأت بکنه بگه اگر پیغمبر این جمله رو بگه از نبوت ساقط میشه، خیلی آدم باید بله اگه دستگاه صوتی نبود میگفتم بعد چی باشه که ظاهرن بوده. بعد بکنم اینجاست از عجایب روزگار علائم پیرمردی ها. بله پیدا شد. اینجاست صفحه 211. چون عرض کردم مطلبمو برای چی پریدیم، برای این که میگه ابن ابی داود متکبره، حسوده، چیچیه، بعد در مذمت این مقامات شروع کرده بحث کردن. یعنی میخواد بگه آقا یه آدم بی اخلاق در داغونی، حالا شما خلاصه مثلا جرجیس رو گیر آوردید راجع بهش بحث کنید. بعد میگه که از لطائف امور این است که علامه ذهبی در این عبارت سیر اعلام نوبلا برای تبرئه و تنزیه و حمایت ابن ابی داود شروع کرده، کارایی کرده و مهملاتی رو بافته و اینا، ولی آخر سر ناچار شده به اعتراف به اینکه خیلی این حرف شنیعی زده. چرا؟ گفته که تو صفحه 212 اگر صحیح باشد حدیث طیر، یعنی راست باشه که پیغمبر حدیث را فرموده، پس نبوت نبی صلی الله علیه و آله و سلم باطل است، زیرا که راوی حدیث طیر حکایت کرده از حاجب نبی خیانت را. ماجرای حدیث طیر چیه؟ خدایا محبوب ترین مخلوقت رو بفرست که با من این مرغ رو که بریان شده هم قضا بشه، حاجب را نمیده که انس ابن مالک باشه تا اینکه پیغمبر متوجه میشن و صداش میکنن و میگه میخواستم یکی از انصار این فضیلت رو ببره. یعنی حاجب چی شده؟ خیانت کرد. برای اینکه حاجب خیانت نکنه میگه که این اگر حدیث صحیح باشه معلوم پیغمبر نبوتش باطله. چرا؟ چون حکایت اومده که حاجب از حکایت کرده از حاجب نبی خیانت را و حاجب نبی خائن نمی باشد. یعنی اگر قرار باشه حاجب نبی خائن باشه پس نبوت پیغمبر، یعنی اگه یکی از اصحاب خیانت کرده باشه پس پیغمبر نستجیب الله صحابه نیست. این از کجا واقعا از کجاش در آورده این حرفو که چه اشکالی داره که حاجب یه نفر خیانت کنه؟ این اوج انحراف این فردا نشون میده که حاضره برای اینکه انس ابن مالک خراب بشه پیغمبر رو خراب کنه. شبیه این کاری که الان آقایان انجام میدن که هر چی رو میخوان کسی دست نزن میگن مربوط به رهبری، خلاص کسی بهش دست نزن. خیلی کار کثیفیه این کار. عبارت اینه که سأل تو ابن ابی داوود ان حدیث طیف قال ان صح حدیث طیف فنبوت النبی باطل نستجیر له لانه حکی ان حاجب النبی خیانه یعنی انسن و حاجب النبی لا یکون خائنا. این از مصادیق نقد کلامی تاریخ و حدیث هم است که یه چیزی برای خودش درست کرده که لا یکون حاجب النبی لا یکون خائنا. چرا آخه این بعد با این داره نوبت پیغمبرم خلاصه. ذهبی که خیلی سعی میکنه اینو هی خلاصه دور و برشو بگیره میگه قلت هذه عبارت ردیعه و کلام نحس و نبوت محمد صلی الله علیه و سلم حق القطعی ان صح خبر الطیر و ان لم یصح. ربطی واقعا نداره و ما وجه الارتباط و هذا انس قد خدم النبی قبل ان یحتله. حالا مصمالی هم مثلا جالایی اصلا هم بالغ نشده بود حالا یه غلطی کرده دیگه و قبل جریان القلم. یعنی چی؟ نه یعنی رفع القلم ان السبیه حتی یحتله منظورش. فیجوز ان یکون قصه الطائر فی تلک المده. ذهبی خود حدیث طی رو کار نداره، قبول نداره. میگه به شرطی که باشه میتونه برای کجا باشه؟ برای اون دوره باشه که انس هم مثلا محتلم نشده بوده، یعنی هنوز مکلف نبوده انس. نه نه داره جواب اونو میده، اصلا ربطی میگه نداره. غیر از این که حالا آقا ما فرق داریم با ذهبی، ما میگیم فوقش انس خیانت کرده، اون نمیخواد اصحاب پیغمبر رو نسبت به ولی میگه خب اون مکلف میشد.
یه طرف به فکر خودش که درست
میگه، یعنی با اون تفکر بعد میگه فرض نه اون کار محتله من ما ها به معصوم من الخیانه. معصوم که نیست که، گناه میکنه توبه میکنه. بل فعل ها به الخیانت الخفیفه متعوله ثم انه حبس علیا ان الدخول كما قيل فكان ماذا و دعوه نبویه. این چه ربطی به نبوت پیغمبر داره؟ یعنی برای حس به فضیلت امیرالمومنین ابن ابی داوود حاضر شد نبوت پیغمبر رو بزنه. مثلا جا داره که بیان بگیم ابن ابی داوود حدیث قدیر رو قبول نداره که حالا بحث این بود که اصلا این نیست، این نسبتش اصلا این آدم ارزش داره که ما بهش استناد بخوایم بکنی؟
جایی هم کجا که این از روی اداوت داره ما میگم تو مثلا اگه مرمه کلامش اون باشه میگه اینجا پیغمبر داره بوقتان
از جاهای دیگه که شخصیتشو میشناسیم که این آدم منحرف از امیر المومنینه. فکر نه واقعا جا نداره این که شما برای این که بخوایی روایت رو نپذیری اینجوری حرف بزنی. این یعنی شما ورود اون پیغمبر حق نداره این حرفو بزنه.
خب علاوه کلامی حق نداره.
خب به چه دلیل حاجب نبی لا
یکونو
نه نه میدونم چی میخواید بگید. خب اون اگه قرار بر این بود که اون طرف یادی بسم الله الرحمن الرحیم انا اتبغض علی و اتبغض نبی که اصلا دیگه کار پیش نمیرفت که بالاخره یه صورت اجتهاد بهش میدن. قد میکنی هیچ کس جرئت نمیکنه بیاد بگه من رسما دشمنم که، چون دوره ابن ابی داوود مال قرن 4 فرق داره با دوره اول، نمیتونه رسما بگه من ناسبیان دوره بنی امیه فحش به امیرالمومنین میدادن. ناسبیای قرن 4 که فحش به امیرالمومنین نمیدادن، گفتن حافظ قرآن نیست، قاری قرآن نیست، پیغمبر اذیت میکرده گاهی. دقت میکنید فحش نمیشده. چون حدیثت خیلی فضیلت روشنیه، او برای اینکه رد کنه اینجوری داره بحث میکنه. علامت بغضشونه. همین معاصرین نگاه کنید وقتی بحث میکنن از اینکه راوی شیعه است یا نه، که راویان شیعه رو نمیپذیریم، اهل سنت که مثلا مالکیان میگن این تقسیم بندی این مال نواسبه، برای که روایت فضائل علی رو حذف کنه. دقت میکنید؟ یعنی این بنا درست شده اصلا کجا آوردین که حاجب النبی لا یکون خائنه؟ اصلا این قاعده رو کجا بحث کردی؟ اصلا کجا اومده این؟ اگر ماجرای حدیث تینه بود همینجور قاعده کلامی بود، دقیقا اومده قاعده رو ساخته که بخواد فضیلت رو بزنه. روشنه، وگرنه ما چقدر عرض کنم خدمت شما که در آیات قرآن در مورد یاران و اصحاب انبیا داریم که اینا ظلم کردن، زرد چه اشکالی داره واقعا؟ حاجبش لا یکون خائنن ولی همسرش یکون خائنن. ما نداریم که همسر لوط و هم، یعنی قادر از کجا آورده؟ قادر آورده که فضیلت رو بزنه. بعد بعد از اینکه این بحث رو مطرح میکنه، مرحوم امام حسین رحمت الله علیه میفرماید از افادات دیگر ائمه کبار حضرات سنیه هم به وضوح میپیوندد که ابن ابی داود از جمله کاذبان و مفتریان بر سرور انس و جان، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. تفصیلش آن که داره ابن ابی داود رو میزنه فعلا دیگه. ابن الجوزی افاده کرده که ابن ابی داود حدیث موضوع را که در فضائل صور مروی است در کتاب فضائل القرآن تفریق کرده. یعنی چی؟ یه روایتی از فضائل سوره ها رو آورده، اول هر سوره اون تیکش رو برداشته آورده. ابن ابی داود در کتاب فضائل القرآن مثلا فضائل سوره بقره چی آورده؟ سوره بقره، سوره آل عمران گرفته، فضای سوره آل عمران آورده، با اینکه روایت جعلیه. بعد میگه در اول هر سوره فضیلت آن از این حدیث موضوع و مکتوب آورده با وصفی که میدانست که این حدیث دروغ و بهتان است. الان برای ما مهم اینه که ابن جوزی پریده به ابن ابی داود، میگه یه حدیث دروغ و تفریق کرده آورده. که عادت جمهور همین است که احادیث جمهور محدثین اگرچه به اکاذیب و اباطیل باشد، احادیثی که به نفعشونه رو نقل میکنه. حالا علامت نمی روزی میخون چرا به اون نسبت کذب میده؟ میگه چون پیغمبر فرمود که از من حدیثی که او دان، هر که روایت کند از من حدیثی که او دانسته باشد آن کذب است، پس او یکی از کاذبین است. حالا روایت این رو هم میخونم براتون. قال ابن الجوزی فی کتاب الموضوعات بعد از ذکر الحدیث الطویل فی فضائل صور القرآن انما عجبت من ابی بکر ابن ابی داود. مرحوم امام حسین رحمت الله علیه خاطر این ابن ابی داود هیچی نیست، حالاش مهم نیست که اینجا حق با کیه، میخواد از اون شخصیتی که اون میگه چون ابن ابی داود نقل کرده پس فقط انسان از کسی نیستی. ابن جوزی میگه انما عجبت من ابی بکر ابن ابی داود کیف فرقه، یعنی تیکه تیکه اینا رو آورده سر جاش آورده، علی کتابه الذی صنفه فی فضائل القرآن و هو یعلم انه حدیث محال. اینی که ابن جوزی از کجا میگه ابن ابی داود میدونست، اینو بریم از ابن جوزی بپرسیم یا اون جایی اظهار نظر شاید کرده باشه. بعد میگه که متاسفانه این کار روش جمهور محدثینه، فان من عادتهم تنفیق حدیثهم ولو بالبواطین، یعنی برمیدارن کلامشون رو محکم میکنن براش استناد میکنن ولو به باطل، و هازا قبیح منهم. خلاصه اینجا ابن جوزی اهل حدیث رو با خاک یکسان میکنه. لأنه قد سهم رسول الله انه قال من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. با این حرفی که ابن جوزی میزنه یعنی ابن ابی داوود فهو احد الكاذبين، با همون مهم نیستش که اینجا حق با کیه، یعنی این شخصیت ابن ابی داوود اونجوری که شما میگید نیست. بعد میگه فقط هم ابن جوزی این حرفو نزده، عبدالرحمن ابن کمال الدین سیوطی در لعال المصنوعه حاصل عبارت ابن الجوزی رو وارد کرده، لیکن از غایت استحیا از حیا و قصد حفظ ناموس ائمه خیش، برای اینکه پرده ناموس اینها دریده نشه، عبارت اخیر رو ساقط نموده، سانسور کرده. اگر قبول نداشت حرف ابن جوزی رو اصلا نمی آورد، آورده اون تیکه آخر رو سانسور کرد که مصرح هست به این که جمهور محدثین به همین بلیه گرفتارن، که اگه یه جایی بخوان یه حرفی رو بزنن احادیثشون رو با احادیث باطله چکار میکنن، پروپیمون میکنن حرفشون رو، مثلا استجیر بالله منبری که میخواد حرفش رو بزنه و هر چیزی استناد کنه که اون حرفه درست داره. این اتفاق ها هست دیگه، من روزانه فراوون دارم از اینا که حاجی راجع فلان موضوع حرف زدم یه حدیث بفرست، یعنی میخواد اون حرفی که زده مستند به حدیث بشه دیگه، معلومه اینجا دنبال بررسی سندی حدیثه نیست که، این فعلا میخواد خودش رو تقویت کنه و این فعل ایشان به غایت قبیح هست. عبارت ابن جوزی اینه، انما عجبتو، عبارت سیوطی از ابن جوزی اینه، سیوطی کلام ابن جوزی رو نیمه نقل میکنه، یعنی قبول داره کلامشو، یه انما عجبتو من ابی بکر ابن ابی داود کیف اورده فی کتابه الذی صنفه فی فضائل القرآن و هو یعلم انه حدیث محال مصنوع بلا شک، قطعا جعلی این روایت، ولیکن انما حمله، دیگه این چیه، این دیگه دلش میخواسته این مطلب بیاره، اون جمله بعدیش که این رفتار محدثانه است رو حذف میکنه. بعد مرحوم امام‌حسین میفرماد که مسلم در صحیح خود اینطور گفته، دلت السنه علا نفی روایت المنکر من الاخبار که نحو دلالت القرآن علا نفی خبر الواحد خبر الفاسر و هو الاثر المشهور رسول الله، اینو این روایت من مسلم، من حدث عنی به حدیث یرا انه کذب فهو احد الكاذبین، یا ابو هریره از پیغمبر نقل کرده در صحیح مسلم، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، این آدم اصلا قابل استناد و اعتماد نیست. میگه پس آقا، بعد نظر نووی هم میاره که اینم حرف خوبیه، نووی میگه که ذیل این روایت من کذب علیه متعمدن فلیتبع مقعده من النار، کسی که من تعمدن کذبی نسبت بده بره خودش جاشو تو به آتش آماده کنه که وسط آتش خواهد بود، خلاصه مقعدشو در آتش، اینجا مقعد یعنی آنجایی که میخواهد بنشیند، فیه تحریم و روایت الحدیث الموضوع علا من عرف کونه موضوعا او غلب علا ظنهی وضعه. میگه یک کسی ظن به وضع روایت هم داشته باشه، اقلا نقلش کنه. و اگر کسی بگه ابن ابی داود علم نداشت، ظن به این که داشت، چون نه سندی داشت روایت اون روایت فضائل صور رو بخونید اصلا سر آدم سود میکشه دیگه، که شما هر که خواستید بکنید یه سوره بخون خلاصه قرآنیین اون زمان خلاصه یکیشون بهش گفتن که آقا برای چی روایت جعل میکنید؟ اگه نشدید پیغمبر فرمود من کذب علیه متعمدن فلیتوقع مقعده من النار، آقا مردم قرآن نمیخونن، انما اکذب للنبی لا علنبی، من که علنبی روایت جعل نمی کنم، این للنبیه، دارم قرآن و پیغمبر رو ترویج بکنم، من که کتاب بابام نمیگم بخونن مردم، نمیدونی کتاب قرآن و پیغمبر رو بخونید. بعد از این مرحوم امام حسن رحمت الله علیه فرمود خب اگر گفته باشن ابن ابی حاتم هم این روایت و حدیث قدیر رو قبول نداره، یه چهار خط متن ادبی می نویسه مرحوم امام حسن رحمت الله علیه که گاهی اوقات اینجوری هست که ادبیاتش رو به رخ بکشه، می فرماد که فَإِنْ ثَبَتَ ذَٰلِكَ بِدَلِيلٍ حَاتِمٍ وَبُرْهَانٍ جَازِمٍ فَهُوَ دَلِيلٌ، اگر دلیلی باشه که ابن ابی حاتم رد کرده، فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ أَبَا حَاتِمٍ فِي جَنْبِ اللَّهِ آثِمٍ، که روایت متواتر رد کرده. و هو لأصل الحق خارم و لأصل الورع جازم و لأصل الورع جازم و لحبل التقیه جازم و لآثار النقد و الانصام انصاف راسم. یه ادبی یه کاری میکنه که شما هی بعد پاورقی لغت ببینید، تا میگه آقا قرار باشه ابن ابی حاتم رد کرده باشه حدیث قدیر رو، دلیلی بر این داشته باشیم که رد کرده؟ خب بی خود کرده که رد کرده حدیث متواتر رو، چون حدیث متواتر دلیل داره. علاوه بر این افراط و تعنت و مبالغه و تشدد و تعمق ابی حاتم در جرح و قدح رجال معروف و مشهور است. میگه علاوه بر این افراد تعنت و مبالغه و تشدد ابو حاتم که پسرش در کتاب الجرح و تعدیل نظرات باباشو آورده، این معروفه که ابو حاتم در توثیق رجال قولش اخذ میشه، در تضعیف رجال قولش اخذ نمیشه اگر تفرد داشته باشه، اگر دیگران طرف رو توثیق کرده باشن، چون آدمه متعنتیه، با کوچکترین چیزی که به ذهنش برسه رد میکنه، قبولشو نمیگیرن. یعنی اگر ابن ابی حاتم گفته باشه حدیث قدیر درسته قولش اخذ میشه، گفته باشه درست نیست قولش اخذ نمیشه وقتی دلیل داریم. مثلا میگه که علامه ذهبی اینجور گفت، اینجا با توجه به این که میخواد از ذهبی مطلبی نقل کنه بر مبنای روش مرحوم امام حسین رحمت الله علیه میاد میگه که این کار معمولا میکنه چون مخاطب بشناسه، میگه ذهبی که این ابن قاضی شعبه در طبقات شافعی راجبش این حرفا را زده اینجوری گفته، به خاطر اهمیت بعضی از جملاتش من میخونم اینو. میخواد بگه که آقا بحث اینه، ابن ابی حاتم و باباش حدیث قدیر رو رد کردن، میگه این رد کردن بی خود کردن اگه دلیلی داری، اما کلن اینا در رد تعنت دارن و حرفشون اخذ نمیشه. کی گفته این حرفو؟ ذهبی گفته. قبل از این که بگه ذهبی چی گفته، میگه ذهبی کیه. خب یکی از جاهایی که میاد راجع به اشخاص صحبت میکنن کتابای طبقاتن، طبقات شافعی حنابله فلان، ابن قاضی شعبه یک کتاب طبقات شافعیه داره، اونجا اومده معرفی کرده ذهبی رو، و جالبه که شافعی یا ذهبی رو شافعیش میکنه، سلفیان سلفیش، هر کی دنبال اینه که بکشه اینا رو به سمت خودش. حالا عبارتی که مهمه اینه، بله ذهبی اهل حدیثه، اهل حدیث مقلد نیستن، احتمال زیاد این شافعی بوده بعد برگشته. آخه سبکش با شافعی خیلی فاصله داره، این به سلفیگری نزدیکتره تا به شافعیگری. مالا اون خودش تحقیق جدا میخواد که واقعا این آدم مثلا در روش هاش کدوم طرفی بوده. بله میدونم، منتها اینی که به نظر میاد این آدم شافعی بوده ولی رگه های سلفیگریش انقدر زیاده که سلفیگری نمیتونن مقلد باشن دیگه. میگن ما حدیثگراییم، نمیتونی شما هم سلفی باشی به معنای عرض کنم دقیقش و هم مقلد باشی، سخت میشه. نمیگم مورد نداریم، نمیگم مثلا حنفی یه سلفی نداریم، ولی کمه دیگه. چون وقتی سلفی حدیثگراست، وقتی حدیثگراست نمیتونه مقلد کسی باشه، چون اگه اون شافعی مطابق روایت گفته این روایت عقص میکنه، اگه مطابق روایت نگفته قولشو نمیتونه بگیره. لزومن اونجا میخوام بگم شاید معناش امام ما، چون همین الان نگاه کنیم مثلا ابن قاضی شعبان اولش میگه دیگه، میگه محمد ابن احمد ابن عثمان الامام. خب این ابن قاضی شعبه که نمیخواد بگه ذهبی امام ماست، این امام یعنی مقتدا. میدونم متوجه هستم، این که لزومن ذهبی شافعی رو عنوان امام فقه بپذیره و پیروش باشه، بعد آثار فقهش رو نگاه کرد. خیلی من بعید میدونم که به این معنا شافعی باشه، یعنی تحت سیطره شافعی شافعی باشه. مثل مثلا فرض کنید کوثری که حنفیه، اینطوری شافعیه نیست. حالا که تحت تأثیرشه، تبجیلش میکنه، تکریمش میکنه، خیلی وقتا شاید اجتهادش از حدیث میپسنده مثلا، این متفاوت از اینه که مثلا فرض بفرمایید یه حنفی یا یه شافعی که پیروه، مثلا مثل ابن حجر که شافعیه. آیا ذهبی مثل ابن حجر نیست دیگه؟ آثارشون نگاه کنید، ابن حجر واقعا شافعیه و تحت تأثیر شافعیه و برای دفاع از شافعی بی‌انصافی هم میکنه. خب سلفی ها با احناف آخه مشکل دارن، لزوما به خاطر شافعیگریش نیست. خود این واقعی محض میتونه محل تحقیق واقع بشه، چون طبیعتا سلفی ها با حنفی ها بدن، چون حنفی ها با حدیث خوب نیستن و انصافا هم این حدیث هایی که اینا دارن اما بهتر که آدم سلفی نباشون، هرچه حدیث گراتره دورتر از واقع. اونطور آثار شافعی ابن حجر شما ببینید با ذهبی تفاوت توش روشنه که ابن حجر تحت اشراف تفکر شافعیه ولی ذهبی نذاره، ذهبی سلفیه. منطقه سلفی نه مثل سلفی ابن تیمیه، یعنی هنوز دوره ابن تیمیه نیست. چه بسا مثلا بشه گفت شافعی که سلفی شده مخلوطه. من اونجوری که قبلا آثار ذهبی رو نگاه کردم به این پررنگی تو شافعیگری تعصباتش معمولا تعصبات سلفی گونه است. سبکی هم البته شافعیه، نگاه کنید عبارتش برای این خوندم، میگه ذهبی محدث العصر خاتم الحفاظ القائم به اعباء هذه الصناعه حامل رایت اهل سنت و الجماعه امام اهل عصرهی حفظن و اتقانن و فرد و دهر الذی یزعن له اهل عصره یقولون لا ننکر انکه احفظنا و اتقانا و شیخنا و استادنا و مخرجنا و علل خصوص سیدی و معتمدی. این عبارات گفتم بعد خوند صبکی خیلی عبارات عجیبی گفته. و علل خصوص سیدی و معتمدی و لهو علی من الجمیع ما اجمل وجهی و ملع یدی جزاه الله انی افضل. هر چی دارم از او دارم دیگه، هر چی دستم هست از اونه. و جعل حظه من غرفات الجنان موفر الجزا موفر الجزا. سال 748 بود مرحوم امام حسین علیه السلام فرمود این صحابی که اینجوری حامل و رایت اهل سنت و الجماعه، آقای فخر رازی این نگاه کنید چی میگه. در سیر علام النبلا در ترجمه ابو حاتم میگه که ابو حاتم اذا وثق ابو حاتم رجلا فتمسک به قوله، اگر توثیق کرد قولشو قبول کن. یعنی اگر حدیث حقیقی رو قبول میکرد خوب بود، اینجا معتدله. فانه لا یوثق الا رجلا صحیح الحدیث. تا کسی صحیح الحدیث نباشه اون توثیقش میکنه. و اذا لین رجلا، اگر مرد رو تضعیفش کرد، او قال فیه لا یحتج به، گفت به این احتجاج نمیشه کرد، فتوقف، اینجا توقف کن قولشو اخذ نکن، حتی ترا ما قال غیر هوفی، ببین دیگران راجع به راوی چی گفتن. فان وثقه احدون، اگر یکی توثیق کرده بود اونو، فلا تبن علی تجریح ابی حاتم، به جرح ابی حاتم توجه نکن. فانه متعنت فی الرجال. و اینجا رو من داشتم نگاه میکردم بودم واقعا رحمت الله علیه این میرانسین چه کرده، خیلی آقا تتبع میخواد پیدا کردن این عبارات. قد قال فی طائفه من رجال صحیح، ذهبی میگه در مورد طائفه ای از مردانی که صحت روایتشون محرزه، گفته لیس به حجه لیس به قوی. در جای دیگه هم اینجوری گفته یعجبنی، در ترجمه ابو زرعه گفته که زده بود مسلم و کوبیده بود، میگه یعجبنی کثیرن کلام ابی زرعه فی الجرح و تعدیل. کلام ابو زرعه رو خیلی کیف میکنم تو جرح و تعدیل روات. تبیین میشه که ورع و خبره داشته، خوب دقت کنید. معلوم میشه که آقا سرچ کامپیوتر نکرده اینا رو پیدا کرده رحمت الله علیه. 23 جلد این سیر علامه نبلا میگه که من این ابو زرعه رو نگاه میکنم کیف میکنم، اعجاب میکنم، معجب میشم به حرفاش. معلومه هم ورع داشته هم خبرویت داشته که چجوری در مورد رجال صحبت کرده. هم ورع داره که علکی کسی رو نمیکوبه، هم خبرویت داره که علکی کسی دستش در بره، به خلاف رفیقه ابی حاتم. رفیقش ابی حاتم اینجوری نیست. فانه جراحون، اون خیلی جرح میکنه. بله بله، البته اونا میتونن اونجا بگن جرحش جرح اعتقادیه، ولی بله به درد میخوره و نشون میده ابی حاتم ورع نداره چون جراحه. بله یا جای دیگه میگه که در میزان الاعتدال یه راوی رو ابو حاتم تخریب میکنه، میگه که ابراهیم ابن خالد ابو ثور الکلبی احد الفقهای الاعلام وثقه نسائی، نسائی توثیقش کرده و ناس غیر نسائی عده‌ای هم توثیقش کرده. و اما ابو حاتم فمتعنتون و قال یتکلم بالرأی فیخطئ و یصیب، هم خطای خطا میکنه ابو حاتم، گاهی درست میگه. لیس محله محل المستمعین فی الحدیث، ابو حاتم جایگاهش این نیست که بشینی هرچی میگه گوش بدی. فهازا قلوب، میگه این عبارتی که ابو حاتم در مورد اون گفته، میگه فهازا قلوب من من ابی حاتم سامحه الله. سامحه الله یعنی تندروی کرده اینجا ابو حاتم. متعنت یعنی آدم
برچسبنده
بود. نه عبارت بهتر، تسرع در جهل، یا مثلا بازی از کلمه دیگم اینقدر متعنت استفاده کردیم که من فکر کنم بگم متعنت یعنی چی. از همون انت الوجوه دیگه، یعنی شاید تند رو مثلا آخه با تشددم مثلا همونه مشکلش، تند روه مثلا به کمترین
افراطی.
حالا الان افراطی هم بگیم. خلاصه میگه این ابو حاتم، میگه این ابو حاتم میتونم که آقا بله. بعد میگه یه چیز دیگه هم بهتون بگم، ابو حاتم ابو حاتم میگه یه مشکل دیگه ای داره که از اینا مشکل شدیدتره و اون هم اینه که سرقت علمی هم داره. کتاب تاریخ بخاری رو به خودش نسبت داده و بعد اینجا یه فصلی باز میکنه مرحوم امام حسین رحمت الله در مورد انتحال و سرقت علمی که چقدر بده، اقوال میاره که آدم از وساقت میفته، از انصاف میفته، اینکه کسی زحمت کشته کتابی رو نوشته بعد شما نگی که از کی نقل کردی. نمونه های فراوانی میاره که من دیگه نمیخوام اونا رو بخونم. بعد میگه آقا اقوالی داریم که اینجاست. بله، حاکم نیشابوری نقل میگه سبکی در طبقاتش میاره که میگه آقا در مورد یه راوی که این ابن این ابو بشر یا ابو یسر، میگه بخاری و مسلم ابو بشر رو نقل کردن در حالی که این ابو یسر و خلیق ان یکون محمد ابن اسماعیل یعنی بخاری مع جلالتهی و معرفتهی بالحدیث اشتبه علیه، میگه بخاری اشتباه کرده یسر رو بش حالا یعنی نتونسته تصحیف و تشخیص بده. مسلم هم که کلن میگه تابع بخاریه، لذا از این لغزش بخاری هم تبعیت کرده و برده. من تأمل کتاب مسلم فی الاسماء والکنا علم انه منقول من کتاب محمد بن اسماعیل. میگه اگه نگاه کنه حاکم نیشابوری میگه معلومه که مسلم کپی میکرده از بخاری، یعنی چیزی تو این زمینه نداره برای خودش. و حتی لا یزید علیه فیه الا ما، جز اون جایی که خیلی آسونه همه بلدن، هرچی هر جایی رو ضبط کرده همه رو از بخاری گرفته. بعد میگه کتاب محمد ابن اسماعیل فی تاریخ، یعنی کتاب تاریخ کبیر بخاری که تاریخ نیستی، کتاب رجال و اسامی روات. آقا اسامی روات خیلی مهمه دقیقش چیه، شما داری سلسله سند نگاه میکنی بعد بدونی این کیه. ابو بشر و ابو یوسف دو نفر میشن و تشخیص بدین کدومه، به ویژه جاهایی که هر دوتاش هم آدم هم راوی هم. میگه که مثل برید ابن معاویه و یزید ابن معاویه، دوتا آدم هم، برید بشه یزید یه آدم دیگه میشه. میگه که محمد ابن... کتاب محمد ابن اسماعیل فی تاریخ کتاب لم یسبق الیه، یا بگیم لم یسبق الیه، یعنی بر او سبقت گرفته نشده یا قبل از او سابقه نداشته. یعنی وقتی تاریخ کبیر رو نوشت قبلش کسی این کارو نکرده بود. و من الف بعده شیئا من التاریخ اول اسماء اول کنا، این تاریخ یعنی رجال، هر کی بعد از بخاری کتاب تاریخ یا اسامی و کنیه ها و اینا رو درآورد، این کیه؟ لم یستغنن، ازش بی نیاز نشد. فمن هم من نسبه ولا نفسه، بعضی هم کتاب هنوز منتشر نشده بود، چاپ که نمیشد، که عالمی بود توی شهری به خودش نسبت داد، این حاصل تحقیقاتمون در فیش هم اینجوری نوشتن. مثل کی؟ مثل ابی زرعه و ابی حاتم و مسلم.
نه
خب نه اون نسبی داره نگاه میکنه، ابو حاتم وضعش بدتر از ابو زهره است اونجا.
قرار بوده روایتشو نرمن کتاب نامادشون مسلمی،
نه دیگه اونجا تاریخه، اون کتاب نیست. خلاصه میگه که آقا و شما نگاه کنید، آقا انصافا ما الان یک هفته وقت میذاشتیم، خب میگفتیم آقا ابو حاتم، من اینو که دارم میگم خودم هم مثل شما معجبم واقعا، ما یه هفته وقت میذاشتیم میگفتیم آقا ابو حاتم کتاب حدیث قدیر رو قبول نکرده، فخر گفته چه جوابی بدیم که فک ابو حاتم بیاد پایین. هممون با هم با این همه ابزار تحقیقی امروز میشه سیم کار میکردیم، یه کتاب دو کتاب، آقا شما بیا ابو حاتم سرچ کنی، چون ابو حاتم آدم جرح و تعدیله صدها هزار استناد بهش پیدا میکنی. مثلا امروز میگن که مقاله ISI رفرنس داده بشه بهش مهمه، نوشتنش مهم نیست، اینی که این مقاله مرجع بقیه مقالات بشه مهمه. الجرح و تعدیل که ابن ابی حاتم نوشته نظرات ابو حاتم و ابو زرعه رو توش آورده، لذا شما اگر ابو حاتم سرچ کنی یا ابی حاتم سرچ کنی، چون به عدد رباتی معمولا از نظر کرده، تنها راهش اینه که شما این چند هزار این هزاران کتاب رو فیش برداری کرده باشی قبلا. چجوری میخوای پیدا کنی همچین مطلبی رو؟ امروز با کامپیوتر نمیشه این مطلب پیدا کرد. واقعا من نمیدونم این آدم، چون این مطالب به این شکل هم تو آثار قبل از مرحوم ناصر رحمت الله علیه جز یه جا به این شکل نیست، اونم تازه تو این موضوع نیست. قبل از مرحوم ناصر رحمت الله علیه یه کتابی به اسم بیاض ابراهیمی نوشته میشه، این کتاب بیاض ابراهیمی ظاهرا کامل منتشر نمیشه. یه حاکمی در کشمیر علمای شیعه رو جمع میکنه، 150,000 جلد ظاهرا کتاب تهیه میکنه، یه عده شروع میکنن به فیش برداری کردن، مثلا راجع به ابوبکر هر چیزی دید تو مجلد ابوبکر بیارید، راجع به عمر هر چیزی دید در مجلد عمر بیارید، راجع به معاویه هر چیزی دید تو مجلد معاویه بیارید. خب تازه نماده ابو حاتم ابو زرعه نیست، میرامسه رحمت الله علیه بیاض ابراهیمی استفاده میکرده، لذا آثارش غنیتر از بعضی دیگران، ولی این تو اون بیاض هم نیست. این بیاض متاسفانه چاپ نشده، کتاب نیست، مجموعه فیشه، فقط بخش ابوبکرش منتشر شده که یکی از مراکز مهم کشور بدون اینکه معلوم بشه کجاست اینو منتشرش کرد. حالا من تو مشهد دارمش ولی یادم میره بیارمش. عمده نسخه های اینم نزد مرحوم ناصر رحمت الله موجود بوده، بسیار از این نسخه ها الان در آستان قدس رضوی نگهداری میشه.
مثلا
ناصریه موجود بله، و نه ناصریه فقط، از خیلی جا. و امروز یه روزی آرزوی بعضیا بوده که بیاضو ببینن، چرا؟ چون از 150,000 تا کتاب فیش برداری شده، حتی همه کتاب کامل به دست ما نرسیده، ولی همینی هم که هست مهمه. منتها نکته اینه این مطلب تو مثل بیاض نیست که من بگم مرحوم رحمت الله علیه آماده خوری کرده. شما میخوای بگی که اینی که ما بگیم که آقا میخوایم ابو حاتم ببینیم حدیث قدیر رو رد کرده، چه جوابی بدیم؟ بگردیم بگیم آقا در یه کتابی حاکم نیشابوری که آدم برجسته‌ایه، حاکم نیشابوری رو نگاه نکنید که در مسائل پذیرش روایات گاهی راجبش بحث میکنن، اولا ثقه میدونند و ثانیا تو علوم حدیث آدم خبره‌ایه. او میگه که ابو حاتم کتاب بخاری به خودش نسبت داده. انصافا ما هممون یه هفته کار میکنیم شاید اینو پیدا نمیکردیم، و اگرم پیدا میکردیم الان چه بسا از اینی که دیگران هی کپی کردن از مرحوم یامسن خیلی وقتا ارجاع ندادن.
اونجا هم یه تقسیم بندی داره، یه قسم مهم متعلق به فلجر که ابن معین و ابی حاتم اینا ذکر میکنه و توضیح هم میده.
اضافه تر از این چیزی داره؟
یه قسم مهم متعلق به فلجر متصف به تون فلجر به اونجا توضیح میده به اختلاف نسخه هم هست. یه یعنی زور راویه بین فلتتن او سلاس و یه لین مزاره که حدیثه همی فعضا ازا وست و شخصا فعض علا قول ای بنا جزایک دندو بیش و ازا زب و ازا زعف رجولت فرجون هل وافقه هم غیره و علا قضی بهی فا این وافقه هم برای و سرزا که احدون من مزاق و هم وزایی و این بسته به احدون فعضا لبی قولی فیدان یو بل تجور ما اینه یه نظر اما که خواهدیشان بود و
نظر اون متعنت رو کنار گذاشت. اینجا هم همینو میگفت دیگه، میگفت توقف حتی ترا ما قال غیره، ما قال غیره رو ببینید. اینو شما تعجب نکردم که مرحوم امام حسین رحمت الله علیه میگه ابو حاتم متعنته؟ اینو ما یه ذره بلدیم، اما این که بگه سارقه، دقت کنید خیلی فرق داره ما متعنته. وقتی میگه سارقه دیگه اصلا این آدم از اعتنا میندازه. این نشون میده که تحقیق اینجوری که الان تو حوزه و دانشگاه داره اتفاق میفته که سرچ کنیم نیست. نشد الان آثار مرحوم امام حسین رحمت الله علیه قابل دسترسی دفترچه های فیش هاش دیگه. آثار یکی یک برای انصاب سمعانی بیش از 20 جلد فهرست نوشته که تو این کتاب انصاب سمعانی چه مطالبی اومده، که بعدن اگه خواست رجوع کنه بره به فهرستش رجوع کنه مطلب استفاده کنه. یعنی اینجوری نبوده که مرحوم امام حسین رحمت الله علیه بیاد یه کتاب بذاره جلوش یه جمله رو بره سرچ کنه یه چیزی علیهش بیاره. رفته یه دور آثار رو مطالعه کرده، فیش برداری کرده، دست پر اومد. برای همینم هم نگاه کنید تو استقصا میگه که من یه کتاب کبیری در امامت دارم، ولی ظاهرا استقصا رو قبل این چاپ کرده دیگه. یعنی رفته اون فیش برداری یا وقتی آماده بشه استخصار در مدت کوتاهی نوشته دیگه، درسته؟ چقدر وقت؟ 6 ماه. ولی کتاب حدود 1800-900 صفحه چاپسنگیه دیگه، چقدر دقیق؟ 1188 صفحه از جلد اول. آره؟ 1122 صفحه چاپ سنگیه که هر صفحه تعداد خطوطش زیاده، شما بخواید بخونی 6 ماه بیشتر طول میکشن. کتاب خیلی هم توش مطلبه، چجوری تو 6 ماه نوشته؟ این نمیشه الا اینکه قبلا فیش برداریاشو انجام داده باشه. فقط تبویب و تنسیق و تنظیم این 6 ماه کار داره، لذا قبل از اینکه اوقاتو چاپ کنه استفسارو چاپ کرده، در حالی که اقدام به نگارش کتاب بعد از اوقاتو، خودش هم تصریح میکنه تو کتاب. یعنی این کاری که الان ما نمی کنیم که حرف جدید نداریم، ما حد اکثر ارجاعات دیگران رو ارجاع بدیم، در حالی که محققی که مثل مرحوم امام حسین رحمت الله میره تاریخ طبری از اول یه دور خونده، بخاری و مسلم خونده، فیش برداری کرده، طبقات سبکی رو خونده، کسانی که آثار مرحوم امام حسین رو دیده باشن دیدن که هم اول کتاب ها هم در بیشتر صفحات حاشیه زده که اینجا چه مطلبی هست. یه بار کتاب خونده حاشیه زده چه مطلبی هست، بعد این نکات رو توی دفتری جدا کرده که در این کتاب چه مطلبی هست. اون المصطفایی که چاپ عکسی شده شما نگاه کنید هر جاییش که ابن دهیه یه چیزی به بخاری گفته خط مرحوم امام حسین هست که اینجا فلان مطلب اومده. یعنی شما سخت میتونی واسه امام حسین هم تو لعلی استناد جدید پیدا کنی، در که دیگران از استنادات او استفاده کردن، البته خیلی وقتا ارجاع ندادن. حالا روشش بعد از فیشاشو بررسی کرد، یه خوردم خوندن اون فیشا سخته ولی دسترس قابل دسترسی هست. اینی که این آدم برای اینکه عواقاتو جواب بده 6 ماه وقت نذاشته، 30 سال وقت گذاشته و ظاهرا 30-40 سالی که غیر از اینکه حالا حتما خدا و ملائکه کمک کردن، این آدم همه زندگیشو وقف این کار کرده. اصلا جدی دارم عرض بکنم، من داشتم اینا رو نگاه میکردم که بیام بگم از خودم خجالت کشیدم. تا همین با همین یه جمله‌ای که در مورد یعنی کسی که رفته باشه مطلب پیدا کرده باشه با اون شرایط اون زمان، ما الان توی دوره طلایی هستیم به ویژه با لطفی که خدا کرد و کتابخونه‌های ترکیه آزاد شد، یعنی الان ما دسترسی منابع داریم. و اینا رو نمیتونسته عکسش رو تهیه کنه که، بعد میرفته نسخه فیزیکی تهیه میکرده. حالا تهیه کردن این، بعد خوندن این، الان ما حال نداریم سرچ کنیم تو سیر علام النبلا رو. این دیدید الان وقتی میخواد از ابو حاتم حرف بزنه از سه جای سیر علام النبلا حرف میاره که اینجا اینجوری گفته اونجا اونجوری گفته، صرف که نمیتونسته بکنه. این باید ورق میزده اینا رو. همین ساعت پیش رفقایی که داشتن رو نسبت کتاب ابن قتیبه به امام سیاسی ابن قتیبه میکار میکنم، میگم خوندن این چاپ سنگیه سخته. تو چاپ سنگی خانوش قابل قیاس با خطی نیست. اونا یه انگیزه های دیگری داشتن ظاهر. خدمت امیرالمومنین خیلی براشون پرقیم. و واقعا خجالت آوره که یکی مثل من بیاد کتاب امیر حسین رحمت الله علیه رو در روش بخواد بخونه. جدا رحمت الله علیه رحمت واسعه. ما دوست داریم خدا لطف کنه مرحوم امیر حسین به ما تابستون اگر فرصت بشه توفیق بده این کتاب عوقات رو به شکل یه مجلده مثلا 600-700 صفحه‌ای با به هم ریختن ترتیبش بدون توجه به اینی که خصم چه گفته، یعنی ردیه به دهلوی نباشه. توجه میکنی محتوای قدیرشو کار کنی. نشده متاسفانه به این شکل. هم من اثری که آیت الله میلانی نوشته رو دیدم، اون هم ابدا به نسخه ها رجوع نشده، شاید دسترسی نبوده اون زمان. همینی که سبک کتاب دستکاری نشده. این کتاب اگه کسی حوصله مفصل خوندنش رو داشته باشه که خب میخونه و بحث میکنه، ما تا سر صفحه 226 جلد 5 بحث کرد. اما کاری که مرحوم شیخ عباس قومی رحمت الله علیه کرده از یه جهت از خلاصه آقای میلانی بهتره که مخاطب رو حذف کرده، آنچه راجع به قدیر میشه بحث کرده و برده، ولی خیلی اجمال تو کتاب زیاده و بعضی از ظرائف و لطائف رو هم شاید مرحوم شیخ عباس رحمت الله علیه تشخیص نداده، یا بگو دسترسی به این اصل مدارکی نداشته. مثلا در این که کتاب ابن عقده برای ابن عقده هست، یکی از شاهکارهای مرحوم امام حسین رحمت الله علیه استناد به حصر الشارده، اونو حذف کرده شیخ عباس در تلخیص. یعنی به نظر ما احتمالاً متوجه اون ظرافت نشده، اینو نباید تو تلخیص حذف بشه، این نوآوری کرده. یعنی باید در تلخیص نوآوری کتاب حذف نشه. بله مثلا اینجایی که میخواد بگه ابن ابی حاتم تکبر داره، حسد داره، عناد داره، اینجا مفصل بحث اخلاقی کرده که تکبر چه بدیایی داره، ابن ابی حاتم داره، خب اینو میشه حذفش کرد. اما اون جایی که نوآوری کرده دقت میکنی؟ یا مثلا فرض بفرمایید که ابن حجر برای اینکه یک صحابی را اثبات کنه صحابی به ابن عقده استناد کرده، اینا نیاورده ظاهرا مرحوم شیخ عباس، حتی شیخ ابو زمتولای زحمت کشید، چون وقتی کتابو در حدود 500-600 صفحه منتشر کرده باعث شده که ابقات خونده بشه، ولی تلخیص ابقات خیلی کار مشکلیه، چون قرار بشه شما دست نزنی به ترکیب کتاب، خود مرحوم نوسی بهتر از بقیه اشراف داره به مطالبش. لذا ما روش تلخیصی مثل نفعاتو خیلی نمیپسندیم، چون دست تقریبا خلاصه‌ای صورت نگرفته، یه جایی هست شد خلاصه، یعنی که شما لب مطلب بگید. مثلا ما به جای اینکه بیایم نقل قولای مستقیم طولانی طولانی بیاریم، مثلا نمونه که من خوندم سبکی در مورد ذهبی میگه، کافیه بگیم سبکی میگه شیخی سیدی و معتمدی حامل و رایت اهل سنت و الجماعه آدرس ولانجا، چون ما الان دسترسی داریم به کتاب طبقات سبکی، خب، یا به مثلا طبقات شافعی ابن قاضی شبه دسترسی داریم، چاپ شده. مرحوم نوسین چون میدونسته اینا نیست، دسترسی نیست، چاپ نشده، باید مطلب کامل مورد دیگر میتونن استفاده کنن. لذا در تلخیص باید نقل قول مستقیما عمدتاً حذف بشه، مگر جاهای خیلی حساس. ما خیلی حجم کتاب کم میشه. ورتاز کردم مفصلش سر جاش، این مختصره اون وقت خیلی قابل استفاده است. و انصافاً در این سطحی که ایشون بحث کرده ما نداریم. بعدیام که وقتی اومدن کار کردن، توقع از شیعیان این بود که بعد از مرحوم امام رحمت الله علیه بحث امامت رو یه قدم جلو ببرن، ولی تا امروز انصافا من در زمینه قدیر کتابی که نزدیک به کار مرحوم امام حسین شده باشه ندیدم، در حالی که این پیش روی ما بود، باید پیش میرفت. اگر هم استدراکی عمدتا نوشته شده، استدراک خاطر سندیه، مثلا ایشون به 500 تا کتاب دسترسی پیدا کرده توی موضوع نوشته، یه نفر هم دو تا کتاب جدید پیدا کرده، این که کاری نداره. امروز ما دسترسی دیجیتالی داریم، این استدراک نیست. استدراک اگه کسی بخواد بکنه اینه که یه سرقت علمی دیگه از ابو حاتم پیدا کنه، این مرد میدون میخواد توجه کنه، نه اینکه یه سرچ کنه یه کتاب جدیدم میاد بگه، این که استدراک نیست. چون به بعضی از آقایون استدراک نوشتن به ابقات، ولی اینا استدراک نماییه.
کار آقایی که بلانی که جلد دوی ابقات چطوری میشه؟ فقط این جلدش که در انزا سعی بخوری 600 صفحه بس کردیم بخوری به سعی بخوری،
بله اون استدراک محسوب میشه.
اون کار مثلا رنگی میکنه
نه نه ظاهرا نشون اول ابقات رو دیده مطابق، بعد دقیقا همون کار، یعنی اون کاری که آقای غلامی فضل‌الله در مورد صحیح بخاری کرده، ما لازم داریم تو ابقات اون شکلی پیش بریم، ما این کار نکردیم. یعنی کتابایی که بعد از مرحوم امام حسین نوشته میشه عمدتا نگاه میکنیم، شما حد اکثر بعضی از مطالب کتاب ابقات رو آوردن. یا استدراک من کردن از کردم یه مصدر جدید برای یه موضوعی پیدا کردن، این که فایده نداره.
شاید اصلا خود عبارات رو خوب نفهمیدن.
حالا من نمیتونم بگم خوب نفهمیدن، خیلی کار سختیه. ایشون دست کشیده از زندگی کردن، وارد فقه اصول نشده، همه زندگیشو وقف این کار کرد. و انصافا نه کسی بخواد یک کار درست سایی بکنه، حتی در احیای این اثر باید بخش عمده از زندگیشو وقف این کار بکنه، خیلی متنوع. مثلا هر دفعه آدم کتاب نگاه میکنه، منابعش رو نگاه میکنه، مصادرش رو نگاه میکنه، تعجب میکنه. واقعا تلخیص کتاب امروز امکان داره، زمان شیخ عباس شاید بهتر از شیخ عباس رحمت الله علیه نمیشد تلخیص نوشت، ولی اصلا مصادری که میرا حسین داشته اینا نداشتن، اشرافی ندارن به کتابا، همه سوادش از مطلب همین چهار خطی که ایشون نقل کرده، ولی خودش وقتی داشته نقل میکرده کل کتابو خونده. شما خیلی از جاها، من چند بار خواستم اینو بگم، اهمیت مرحوم میرا حسین نگاه کنید اینه که وقتی میخواد یه چهار خط نقل کنه، تو دو خط یه توضیحی میده، تو اون دو خط معلومه کتابو رفته دیده، کتاب رو دیده، بعد دو خطش داره نقل میکنه، اشراف داره به مطلب. یکی بدبختی روزگار ما این سرچ های کامپیوتریه که دو خط مطلب رو دیده، نه قبلش دیده نه بعدش دیده. لذا خیلی کم پیش میاد که شما ببینید به این مطلبی استناد که استنادش غلطه، در حالی که ما در مورد معاصرین که حالا نمیخوام اسم ببرم اکثرشون استنادات غلط فراوون دارن. الان خاطرم نمیاد استناد فاحش. حالا بالاخره کسی که این همه صفحه مطلب نوشته که معصوم نیست، ولی قابل قیاس نیست. حتی با القدیر شما مقایسه کنید، ما اگر القدیر رو با هم بحث میکردیم آقا خیلی نقطه توقف زیاد داشت، مثل ابقات نبود، متفاوته اصلا. نه حتی خب موضوعات که تو القدیره با ابقات خیلی متفاوته، متنوع‌تره، ولی اصلا سطح علمیه مرحوم میر آمنسن قابل قیاس نیست. سال روی متحرش تنبات بفرستیم.